با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی، من البته هفته شاید هفته بعد یا دو هفته دیگه که یک کتابی رو که دوست ارجمندی به من لطف کرده به نام دموکراسی و توسعه اقتصاد پایدار تجربه ایران، آقای دکتر هادی زمان، ایمیلی هم فرستادم اجازه بگیرم ولی خبری نشد. اینو در 2004 در یه جلسه ای که در سوئد برگزار شد، جبهه ملی برای احیای جبهه ملی اونجا به من مرحمت کرد. ولی بنا به مسائلی که پیش اومده یه نکته هایی رو خواهم گفت و مطلبی رو که در 2002 به هر حال راجع به ملی و ملیگرایی در مفهوم مدرن آن خواهم خوند که اول این مطلب کوتاه رو میخونم. در عالم سیاست از یک سو دنیای فریب و تحمیق است و از سوی دیگر در رابطه با خود مردمان هنر، من تعریفم اینه، جلب اعتماده. اعتماد مانند یه لوستر میمونه، یک چلچراغ میمونه که وقتی افتاد شکست خورد شیشه میشه، که معمولا مزاحم اون عامل اصلیه. ژنرال دوگل هم که استالین میخواست با امضای دوگل لهستان رو قورت بده، یه جمله خیلی خوبی داره در سیاست، میگه در سیاست که خیلی هم مشکله، شرافت رو باید حفظ کرد. من میدونستم استالین میخوره لهستان رو، نمیخواستم من امضاشو بذارم. آخرش هم استالین بهش میگه تمام مردان سیاسی که میدونن چی میخوان من ازشون خوشم میاد ولو با نیت من مخالف باشه. و متاسفانه این جلب اعتماد بسیار بیش از پیش کمیاب میشه. یعنی سیاست دو رو داره، یکی رو به خارجه که اونجا هم جلب اعتماد لازمه، منتها کلکم میزنن دروغم میگن، ولی در رابطه با خودی این کار، اون سیاست، سیاست استعماریه، یعنی سیاست خودعه خمینیه که به اینجا میرسه که رسیده. به دلیل اول که سیاست بر پایه فریب و دروغ و به قول خمینی خودعه استوار است، سخن کنفوسیوس هم الان 2400 سال گذشته همواره اعتبار خود را حفظ کرد. من جمع کردم تعریف های سیاست، یکی هم اینه که میگه به حرفهایشان گوش بدهید، که معمولا من وعده ها، من اضافه میکنم، فریب دهنده میدهند و خودعه میکنند، ولی از اعمالشون قضاوت کنید، زیرا که اضافه کنم نیت اصلیشون در اعمالشون آشکار میشه. در توصیف چنین سیاستی است که تالیران، وزیر خارجه ناپلئون هم بود، بعدش هم بود، گفته است سیاستمدار، یعنی اون نوع اول که بر پایه فریب و دروغ و خودعه است، سیاستمدار دهنش را جز برای پنهان کردن افکارش باز نمی کند. اما در برابر ملت خود باید همواره راست گفت و چیزی را هم که لازم نیست نگفت، به موقعش گفت، تا اعتماد نشکند. و این وقتی اون چلچراغ افتاد و شکست، خورده شیشه ها برای نابودی دیکتاتور کارا خواهند بود. من هم مثل هر انسانی میهنم ایران رو دوست دارم، کشور محل تولدم، محل زیست، تحصیل و جای دوستانم و محفل و محل مدفن مادر و پدر و اجداد من. اما ایران دوستی من همواره از ایرانی دوستی من سرچشمه میگیرد. به قول آرتش بود جم، فریدون جم، موقعی که شمس پهلوی زن اولش بود، ایشون شوهر اول شمس پهلوی بود، رضا شاه انتخاب کرده بود، بله شوهرها اختیار نداشتن، منظورم دخترام اختیار نداشت، خود اشرف نوشت، جم رو دعوت میکنه به تهران برای در اون اوضاع بحرانی که مورد اعتماد نظامیان بود، از ایشان یعنی از جم در قبل از حرکت در لندن پرسیدن شما طرفدار شاه هستید یا طرفدار مخالفان شاه، یعنی شیخ منظور. آرتشبت جم جواب این جمله طلایی رو گفت: من نه طرفدار شاه هستم و نه طرفدار مخالفان شاه، من طرفدار ملت ایران هستم و ایران برای من آرتشبت جم به معنای مردمان ایران است و نه کوها و دشتهایش. اضافه میکنم که با آن همسایگان چندان فرقی ندارد. جمع اضافه میکنه: میروم اگر توانستم برای مردمان ایران خدمتی بکنم خواهم ماند، وگرنه بلیت برگشت خود را هم گرفتم. که میره میگه قربان اعلیحضرت، اختیارات همون اختیارات سابق رئیس ستاد بزرگ ارتشداران که رئیس دفتر نظامی شاه یا فرماندهی قوا با من خواهد بود. شاه میگه نه، همون از اونجا برگشت. به این دلیل اگر استراتژی ایرانی دوستی که ایران دوستی هم به اون مربوط میشه، ولی اگر صرفا ایران دوستی باشه میشه خاک پرستی. اگر استراتژی ایرانی دوستان و ایران دوستان در رابطه با اون که همگی خواستار حاکمیت ملی هستند، در واقع مانع اول رو که استبداد شاه یا پادشاه در بهمن 1357 بود به پایان برد، حال میخواهند مانع دوم یعنی استبداد شیخان را، شیخ و شیخان را با عنوان کفرآمیز ولایت مطلقه فقیه حتی از نظر اسلام حذف کنند و به زباله‌دانی تاریخ رفت و بارش سازند تا حاکمیت ملی با اصل دموکراسی برقرار شود. باید هوشیار باشد، باید هوشیار باشد. دموکراسی علاوه بر استقلال سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و الان اضافه شده و رسانه های گروهی یعنی رادیو تلویزیون و مطبوعات، به سه اصل زیر هم متکی است: یک، آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، دو، برابری انسانی شهروندان ایرانی در معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی تباری یعنی نژاد آریایی و از اون باسته ها، فرهنگی زبانی، زبانکشی ممنوع و دینی عقیدتی. هر نوع تبعیض دینی عقیدتی، زبانی، فرهنگی و جنسیتی تباری مرد بایستی از بین بره. و سه، با سکولاریزم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت همراه. این سه تا اصل اساسی دموکراسی در کنار تفکیک قوا و آزادی رسانه‌های گروه، یعنی آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان ایرانی یعنی رفع هر نوع تبعیض و سکولاریسم. شاه و شیخ دشمن حاکمیت ملی متکی بر دموکراسی یعنی آزادی، برابری و سکولاریسم بودند، هستند و خواهند. مشروطه برای همین به وجود اومده بود. مزفر بهترین شاهش هم احمد شاه که میگم بی ارزه شاه باید بی ارزه باشه. این بیشعوری اونایی که میگفتن رو میرسونه. شاه نباید دیکتور، شاه کاره ای نیست. آقای رضا پهلوی یه بار یه گافی کرد، ببخشید، گفتش که من الان در سیاست دخالت نمی کنم، اگر ملت ایران منو به شاهی انتخاب کردن دخالت خواهم کرد. آقای شریعت مداری یه چیز خیلی خوب گفت، مهندس حسن شریعت مداری، گفت آقای رضا پهلوی شما الان به عنوان یک شهروند ایرانی برابر، هیچ امتیازی هم با دیگران ندارید، باید در سیاست دخالت کنید. به فرض اگر ملت ایران شما را به عنوان شاه مشروطه انتخاب کردن، حق دخالت در سیاست رو ندارید. ملت ایران با طیف‌های مختلف زبانی، اعتقادی، دینی، مذهبی و طبقاتی و گروهیش که ما در کنگره ملیت‌های ایران فدرال آنها را به ناچار ملیت نامیدیم، یعنی ملت ایران مرکب از ملیت‌های ایرانه، دیگر نه رعیت و بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاه والاگوهر می‌خواهم باشند و نه مقلد و فرمانبر ولی فقیه وقیه، یعنی شیخکان مفتخور و خرافه فروش. عصر وکیل و رعایا که کریم خان زند 1751 تا 1779 به عنوان نشاه وکیل و رعایا حکومت کرد، اون دوره هم آخرین دوره ملوک و توایفی ایرانه. ایران سه جور حکومت داشته: شاهنشاهی، پادشاهی و ملوک و توایفی. آخرش اشاره میکنه. بله، عصر وکیل و رعایای که کریم خان زند در عصر سنت بر خود گذاشته بود، میگفت من شاه نیستم، وکیل و رعایا هست. خیلی وقت هاست که سپری شده است. در پایان توضیح کوتاهی راجع به ملت، ملیت و قوم میدهم تا برای اهل اندیشه و نه پیش‌داوری و غرض رفع ابهام شود. دیکسیونر آکسفورد را برای بیان ملت نیشن، ملیت ساب نیشن و قوم اتنیک انتخاب کردم. عزیزانم میتونن در انترنت رجوع کنن. زیرا چرا اونو انتخاب کردم؟ انگلیس از دو نظر پیشگام بوده در تمدن مدرن. یک، تنها در انگلستان بود که در از 1760 تا 1840 اولین بار انقلاب صنعتی سرمایه‌داری رخ داد که در کنار بانک ها صنایع پایه اصلی سیستم و تمدن مدرن سرمایه‌داری صنعتی را تشکیل می‌دهند. دو رکن دیگر سرمایه‌داری تجارتی و سرمایه‌داری کشاورزی هم. این یکی. دلیل دوم، انگلستان از نظر قانونی اولین ملت دنیاست که، درست به اون دلیل هم انقلاب صنعتی رخ داد، از نظر قانونی به اصطلاح شاه رو محدود کرد. منشور کبیر یا مگنا کارتا در 1215 به تصویب رسید، یعنی 808 سال پیش. منشور قانون انگلیسی که به طور رسمی در سال 1215 به تصویب رسید 808 سال پیشه. مگنا کارتا جان شاه انگلستان رو موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، منظور اشراف، نه زنان مطرح بودن اون موقع هنوز و نه کارگران و دهقانان و صرفا. به اصطلاح مگنا کارتا جان شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، احترام به برخی رویه های قانونی مشخص و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد نمود. برای اولین بار بعد از اون قوانین و اصول دموکراسی و تفکیک قوا نیز زمان انقلاب باشکوه در 1688 مطرح شد، یعنی 335 سال پیش. انقلاب آمریکا 1776، یعنی بیش از 100 سال بعد. چون انقلاب باشکوه بدون درگیری به پیروزی رسید، با عناوینی چون انقلاب بدون خونریزی یا انقلاب 1688 یا انقلاب آرام نیست نامیده شد و با توافقی که صورت گرفت، حکومت دموکراتیک تر جایگزین نظام پادشاهی مستبد شد. اساس پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی مجموعه ای از قوانین و اصولی است که بدنه سیاست بریتانیا را تشکیل می‌دهند. این قانون شامل رابطه بین دولت و مردم و عملکرد سه قوه مستقل، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. پایه و اساس قانون اساسی با حاکمیت پارلمانی زمان انقلاب باشکوه در 1688 به عنوان دکترین توصیف شده است. تعریف برسم، این مقدمه رو آوردم که چرا ملت، ملیت و قوم رو از دیکسیونر، برای اینکه پیشگام تمدن مدرن انگلیسا، بعدش هم آمریکا، بعد فرانسه. 13 سال بعد از آمریکا 1789 انقلاب کبیر فرانسه که حقوق بشر اونجا تعریف میشه. تعریف ملت، ملیت و قوم. یک، ملت، نیشن، در خارج از کشور. من مثال های عادی زدم، از هر ایرانی از جمله ضیاء سرتاشرفی بپرسند نیشن شما چیست، کجایی هستی، یا اصلت از کجاست، جواب میدهد یا جواب میدهم ایرانی است. پس نیشن همه ما ایرانی است که دو معنا با خود حمل میکند. اول، مرجو به جغرافیای سیاسی به شکل گربه در خاورمیانه است. دوم، اشاره به جنبه حقوقی و قانونی ملت دارد. هر تبعه ایران، توضیح میدم جنبه حقوقی و قانونیشون، خواه زن و مرد که به کشور ایران برود، اگه با دولتش اشکال نداشته باشه ویزا لازم نداره و حق شرکت در انتخابات را دارد و این حق ها به فرزندان و اگر بانوان باشن به شوهرانشون و اگر مرد باشه به زنانشون منتقل میشه. همانند بازار و پست که دنیا از ایران گرفته است، چون تمدن مدرن سرمایه‌داری صنعتی رو که حالا به مرحله انفورماتیک رسیده ما ابدا نکردیم، مثل پست و بازار، بنابر این پست و داریوش به وجود آورد، بنابر این البته پست دولتی همیشه هم دولتی، بنابر این در برابر واژه مدرن آن مانند نیشن یا ساب نیشن و برخلاف اتنیک یعنی قوم، لغت مناسبی در سه زبان رایج حکومتی دوره قاجار نداشت. چون تمدن مدرن زمان قاجار وارد ایران شد، مشروطه دیگه تأثیر اونه، که با تمدن مدرن در آن زمان روبرو شد در دوره قاجار. چون لغت مناسبی در سه زبان رایج حکومتی دوره قاجار نداشتیم که با تمدن مدرن در آن زمان روبرو شدیم، بنابراین این سه زبان عبارت بودند از: یک، عربی زبان اول دین، فقه، کلام، بعد فلسفه، علم سنتی و تجارت و غیره بینم. دوم فارسی زبان دولت بود، نه شاه نه دین. این یه جور خرد تاریخی در ایران بود که تفکیک قوا کرده بودند. هر نهاد اداری یه زبان داشت، زبان دیگری رو نمیتونست دخالت کنه. زبان فارسی زبان دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک کندر یا الاخ، و زبان شاعر اندکم به زمینه های دیگه رفت. سه، زبان ترکی زبان شاه، قشون، اشرافیت و نهاد دفاع. حسن ملکشاه، آلبرسلان سلجوقی، بزرگترین جهانگشای بعد از اسلام به ایران، الی آخر تا ناصرالدین شاه و غیره و غیره تا احمد شاه. به ناچار میرزا فتحعلی آخونزاده که در واقع رنسانس از آخونزاده شروع میشه در ایران و منطقه قفقاز، اهل اونجاست، البته متولد ایران ولی رفته اونجا تحصیل کرده و سرهنگ ارتش تزاری هم بوده، در منطقه خیلی به ایران علاقه مند بود. به ناچار میرزا فتحعلی آخونزاده در برابر نیشن اروپایی واژه قرآنی ملت را قرار داد که در سه مکتوبش به هر دو معنی آورد، که در قرآن و ادبیات عصر سنت یعنی قبل از مدرن به معنای پیروان یک پیغمبر یا پیروان یک دین آمده است و معنای لغوی آن راه و روش یا راه و روش خاص است، مانند ملت مسلمان در برابر ملت یهود، ملت زرتشتی، ملت مسیحی و غیره. فقط به دو آیه از آیات قرآن در این دو رابطه یعنی پیروان یک پیغمبر یا یک دین اشاره میکنه. سوره بقره به معنای قاب، سوره دوم قرآن، آیه 135، یهود و نصارا گفتند، پیغمبر با زرنگی میخواد یهود و نصارا را به نام ملت ابراهیم مصادره کنه، بیاره مسلمونشون بکن. یهود و نصارا گفتند که ما آیین به آیین ما درایید، یعنی مسلمون ها محمد، تا راه راست یافته و طریق حق پویید. ای پیغمبر، داخل پرانتز نیم، در قرآن بگو، یعنی ای محمد بگو با اونها، بلکه ما آیین یعنی ملت ابراهیم را پیروی میکنیم که به راه راست توحید بود و از مشرکان نبود. اینجا طعنه میزنه به مسیحیت که تثلیث داره. دوم، سوره یوسف، سوره 12 آیه 7، یوسف در پاسخ آنها فرعون گفت من شما را پیش از آن که طعام آید و تناول کنید به تعبیر خوابتان آگاه می سازم، که این علم یعنی علم تعبیر خواب از چیزهاش که خدا به من آموخته است، زیرا من ملت آن آیین یا ملت به معنای ملت آورده، آیین گروهی یا دین گروهی که به خدا ایمان دارن و به آخرت کافرن ترک گفتم. من اینجا توضیح میدم، اشاره به پیروان یک دین یا عقیده است که در مصر مؤمن به خدا و منکر قیامت. در شعر عرفانی منصوب به خیام، حتما مال خود خیام نیست، ملت در معنای قرآنی یعنی پیرو یک پیامبر یا دین آمده است. روی کتاب 73 ملت این کتاب اینو نوشته، 73 ملتند در دین کم و بیش. به خدا خطاب میکنه، میگه از ملت ها عشق تو دارم در پیش، چه کفر و چه اسلام و چه طاعت چه گناه، مقصود توی، بهانه بردار از پیش. حافظ هم درست در همین معنای در شعر معروف است، در معنای قرآنی یعنی پیروان یک پیامبر یا یک دین را به کار برد. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه. اون ملت به این ملت مدرن ربط نداره، وجود نداشت و ربط داشته باشه. ما امروز معنای لغوی ملت یعنی راه و روش خاص که در عربی معنی لغویش اینه، بل ما معنای امروز معنای لغوی ملت و معنای قرآنی آن یعنی پیروان یک پیامبر یا یک دین را فراموش کرده بعد از آخونزاده، چون داریم به سمت ملت مدرن. و ملت را به معنای ساکنان یک جغرافیای سیاسی با دولت مستقل که در سازمان ملل متحد هم کرسی دارد تعریف میکنه. رسیدم به ملیت، سب نیشن، چون باز برای مثل ملت برای سب نیشن هم واژه مناسبی از جمله در فارسی وجود ندارد، عربی و ترکی هم همینطور، و اصطلاحات خرد ملت و زیر ملت ترجمه اون اهانت آمیز است، تا یافتن واژه مناسب به ناچار در برابر ساب نیشن واژه ملیت را برگزید. ملت یا نیشن، ایران متشکل از ملیت ها یعنی ساب نیشن ها در ابعاد میلیونی است. در داخل ایران، همچنان که خارج از ایران از ما میپرسیدن کجای هستی، میگفتیم ایرانی. در داخل ایران وقتی دو ایرانی به هم میرسن از هم میپرسن کجایی هستی، توضیح واضحات که نمیدهد و حرف بیمعنی نمیزند که ایرانی هستم، بلکه میگوید یا نام شهرش را، البته شهرهای مهاجر پذیری مثل تهران شهرهای مذهبی، اونجا باید بگه تهرانی هم اصلا از آذربایجان یا کردستان الاخر. جز شهرهای مهاجر پذیر تهران و شهرهای مذهبی، یا به استان، شهر، روستا و منطقه خود اشاره می کنند. قشقایی هم، سنندجی هم، تبریزی هم الاخر، که بیانگر زبان و گاه مذهب غالب افراد اونجا هم هست، و یا تنها به زبان خود اشاره می کنند. یا میگه زنجانی هم، تبریزی هم، یعنی ترک و شیعه هم، سنندجی کرد و سنی، کرمانشاهی کرد و سنی یا کرد شیعه، بروجردی و شهر کردی یعنی لور و شیعه، اهوازی و خرم شهری یعنی عرب و شیعه، شیرازی و اصفهانی یعنی فارس و شیعه، زاهدانی و چاهباری بلوچ و سنی، ترکمنی یعنی ترکمنی و سنی، مازندرانی مازی و شیعه، رشت و انزلی گیلکی و شیعه. و این زبان ها ابعاد میلیون تالشی هم همینطور ما میلیونی دارن، و در مناطقی از ایران که 71 زبان و لهجه زنده داره، بیرجندی، شهمیرزادی و غیره، اصطلاح زندگی میکنه. اگر اقلیت دینی زبانی در آن شهر باشد به آن هم اشاره میکنه، مثلا میگه از آسوری های ارمیه هستن الاخر. پس ملیت ها اکثریتش ترک، کردم وجود داره، آسوری و نمیدونم ارمنی هم وجود داره، سنیش ترک هم وجود داره در ارمیه، استان آذربایجان غربی و شهر ارمیه. استان ارمیه وجود خارجی نداره. اون آقای روحانی برای اختلاف انداختن میان ترک و کرد میگه. پس ملیت ها با ابعاد میلیونی بنا به ethnologue.com ایران در 1998 ایران با جمعیت 60 میلیونی به قرار زیر بود. اون موقع 23 میلیون و نیم ترک آذربایجانی، 22 میلیون فارس، 5 میلیون کرد، 3 میلیون و 600 هزار گیلکی و تالشی، 3 میلیون و 600 هزار مازندرانی، 2 میلیون و 200 هزار لور، 3 میلیون عرب، 2 میلیون و 500 هزار نفر ترک کمن، 2 میلیون بلوچ تقریبا، 1.5 میلیون قشقایی، 1 میلیون لک، 0.5 میلیون لارستانی و غیره. نتیجه این که ایران کشور این کلمه طلایی منه، ایران کشور اقلیت هاست و هر اقلیتی در سرزمین خود اکثریت. اگر عینک انحصار طلبی و نازیستی سابق را کنار بگذاریم، همین ترکیب خود تضمینی برای دموکراسی آینده ایران است. ساختار دولت باید ناشی و منطبق با ساختار چندگانه اجتماعی ایران باشد تا بحران از میان برخیزد. سوم، اقوام مردمانی هستند که کل آنها در ایران به 1 میلیون نفر نمیرسند و دین و اغلب زبان خاصی دارند و برای آنکه جذب و حل نشوند ازدواج درون گروهی میکنند، به ترتیب جمعیت بهایی، ارمنی، یهودی، زردشتی و صوبی و بابی و کسروی و غیره. در ایران از ایلام یعنی 2850 سال پیش، 2850 قبل از میلاد، 4850 سال پیش، 2850 قبل از میلاد، سه نوع حکومت داشتیم. اول ملوک الطوایفی، هر که شاهی که 1100 سال در ایران طول کشیده، برزخ همه سلسله ها 750 سال فقط در ایلام طول کشیده، از 2850 تا 2100 قبل از میلاد. و آخرینش چنان که اشاره کردم دوره ملوک الطوایفی وکیل الرعایایی کریم خان زند بوده که 1751 1779 میلادی. دوم، حکومت فدرال سنتی به نام شاهنشاهی، از 2100 قبل از میلاد پوزور این شوشیناک، پوزور ایلامی یا کوتیک این شوشیناک، 60 دولت شهر رو، لوحش هم در ایلام، آقای بهبهانی هم تشریف آورده بودن با سرکار خانمشون اونجا دیدن، نوشته و 60 دولت شهر رو با هم متحد میکنه که هر که شاهی بودن، هر کس شاه میگه جنگ داخلی موقوف، دشمن خارجی داریم، برخلاف اونایی که میگن تجزیه میکنه، به هم چسبوند فدرالیسم، گروگان به من میدید، مالیات میدید، لشکر میدید، میریم با بیرون میجنگیم، جنگ داخلی هم موقوف، و خود را شاه اون شاه ها نامید، هر کس شاه اون شهرش خودش بود، ایشون شاه شهر شوش و شاه شاه ها بود، میشه شاهنشاه. و دکتر ملک شهمیرزادی دانلود میتونید بکنید، ایلام نخستین دولت فدرال جهان، زنده یاد، مقاله بسیار خوبی در نشر دانشگاه تهران نوشت. ایلام هخامنشی، اشکانی، سلجوقی که دوران شکوه و عظمت ایران هم بودن، همگی شاهنشاهی، و سلجوقی هم میگفت ملک شاه هم، ملکان شاه هم، بقیه ملکن، ایشون شاه هم فقط، به جای اینکه شاهنشاه به کار ببره بقیه هم شاه باشن، بقیه ملک، ملک سعود و ملک حسن و اینا از دوره سلجوقی باقی مونده، ملک شاه شاه اون ملک ها بوده. ملکان شاه در نوشته ها می نویسن، برای راحتی ملک شاه میگه نامیده میشه. حدود 2500 سال طول کشید فقط شاهنشاهی در ایران. در ایلام از 2100 تا 640 قبل از میلاد، یعنی 1460 سال. هخامنشی 228 سال. اونایی که 558 یا 59 کوروش و کبیر رو میگن، بعضی هم 550 میگن، میشه 220 سال، ولی 200 58 تا 330 قبل از میلاد، اشکانی 506 سال، یعنی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی، و سلجوقی به نوشته فرهنگ معین هم 260 سال، یعنی 1037 میلادی 1297 میلادی، که جمعاً 2454 سال طول کشید. سوم پادشاهی. پس هرکشاهی یا ملک و توایفی شد اول، دومی شاهنشاهی یا فدرال سنتی، سومی پادشاهی یا حکومت تکشاهی یا متمرکز. از ساسانیان 224 میلادی تا 639 میلادی فتح تیسفون که منقرض شد و مرگ دیگه یزدگرد اصلا اهمیت نداره، و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در 1357 1979 میلادی که بیلان خوبی نداشتن پادشاهی ها، زیرا دیکتاتورها شخصیت کشی میکنن، بیشتر هم در نظامیان. ساسانیان را با 120 هزار لشکر آن هم در داخل ایران نهاوند، 30 هزار عرب از نظر تجهیزات به قول درست فردوسی برهنه سپه بود، برهنه سپاه در فتح به نام فتح الفتوح لشکر رو تارمار کرد. صفویه را 22 هزار ایل غلجایی افغان که از اعمال ضد انسانی تشیع به جان آمده بودند در اصفهان با وجود 100 هزار گشون از پا در آورد، و یکی از این سرداران اصفهانی که شمشیر میزد از زین در می آورد، نادر اومد گفت کجایی هستی؟ گفت اصفهانی. چه کاری؟ گفت آهنگر. گفت افغان ها که اصفهان رو می گرفتن چه غلطی می خوردی؟ گفت تو نبودی. بله. و آرتش شاهنشاهی هم با تمایلات نازیستی رضاشاه بدون مقاومت در مقابل حمله انگلیس و روسیه تسلیم شد، و جز نیروی دریایی که نامی برخی از شهدای نیروی دریایی جنوب رو، جنوب غربی ایران رو منظور خرمشهر و غیره، در شهریور 20 من نقل میکنم. دریابان غلام علی بایوندور فرمانده نیروی دریایی جنوب با توجه به دستور عقب نشینی از خلیج فارس و خوزستان تا آخرین لحظه ایستاد و برای دفاع از کشور به شهادت رسید. برادرش نیز ید الله بایوندور به شهادت رسید. سروان کهنموی برادرشو در آمریکا دیدم، دوست عزیزم منو برد پیشش و چیز میگه در تبریز بود، برادر من پدر عموش بود، پدر گفتش که وایستا، گفت نه من این لباسو پوشیدم برای چی، در همین روز باید برم، میخواست فرداش بره که رفت و اونجا کشته شد در کشتی. ناخدا سوم حسن میلانیان، ناخدا که مال ببر بود، و ناخدا سوم نصرالله نقدی، ناوبان یکم ابراهیم هریسچی، ناوبان یکم مهدی ریاضی، سروان مکری نژاد، ناوبان جلالی، ناوبان عشقی. قبرستانی هم که اینا رو مرده هاشون دفن کرده بودن الحمدلله در جمهوری اسلامی صافش کردن. محمد رضا شاه، اینم از میهن دوستیشونه، محمد رضا شاه آریامهر، او شاهنشاه نبود، شاههای دیگه ای وجود نداشتن تا شاهنشاه معنی داشته باشه. وقتی شاهان متعدد وجود داشته باشه شاهنشاه معنی داره. به قول خودش در رأس پنجمین آرتش دنیا قرار داشت، اما وقتی تیمسار آرتش بود قره‌باغی از طرف تمام فرماندهان آرتش رفت پیش شاه، در خاطراتش نوشت که اعلی حضرت ما از شما یه صراحتاً یه خواهش داریم، اونم اینه که از ایران بیرون نروید. ارتش شاهنشاهی متلاشی میشه. این عبارتشو نوشته مالشاه. شاه سرادم میگه ده تو اینو میگی؟ نیم ساعت پیش از تو هایزر و سلیوان اینجا بودند، روز و ساعت خروج مرا تعیین کرد. تجربه نسبتا موفق ما در انقلاب مشروطه بود که رهبران مشروطه داشتیم و نه رهبر مشروطه. تک رهبری یا به فساد میکشد و یا به شکست یا هر دو، زیرا دلغک ها و ابن الوقت ها دور دیکتاتور جمع می شوند و در موقع خطر در می روند. وقتی مشاور امنیتی شاه کنت الکساندر دومرانش در تهران از شاه 50,000 تومان در ماه پول می گرفت از شاه، میگه که پس طرفداران شما کو در خیابون ها؟ جواب میده در شانزالیزه قدم می زن. حالا هم در یک پارلمان فکری باید همه اپوزیسیون رژیم بدون اعمال تک رهبری جمع شده و آلترناتیو مؤثر به اصطلاح جانشین رژیم را از تلفیق همه جریان ها بسازد. یک ملیت ها چون اکثریتا اول آوردن و خواهان آزادی و برابری و عدم تمرکزند تا هر ملیت خود را اداره کند و دولت مرکزی عین شاهنشاهی در دور قدیم سیاست این جمهوری خواهد و دولت مرکزی سیاست خارجی، ارتش، اوزان و رفع اختلاف را رهبری نماید. سه، جمهوری خواهان شامل جمهوری خواهان لایک، مجاهدین خلق، چپ ها و غیره است. ملیت ها هم جمهوری خواهان البته در کنار اینا، ولی با ملیت ها چیز نداره. سوم، سلطنت طلب ها یا مشروط خواهند یا تمامیت خواه. باید از نهضتی که با شعار زن زندگی آزادی شروع شده حمایت کرد و خواستهای مکمل را به موقع بر آن افسود، نه آنکه با دادن شعارهای انحرافی با آن به مبارزه برخاست. در پایان این بیت را تقدیم تمام شیخکان پیرو ولایت فقیه وقیه می کنم: برو که جغد نشیند به خانه‌ات ای شیخ، چه خانه ها که تو محتاج بوریا کرد. بوریا به معنای حصیره، فرش و گلیم که هیچ. این مقاله است به نام ملت و ملیگرایی در مفهوم مدرن. الان وقتشه ما بفهمیم دموکراسی یعنی چی، ملت یعنی چه، ملیت یعنی چی در داخل ایران، اقوام یعنی چی. ملی و ملیگرایی در مفهوم مدرن. از من خواستند زندیات سرگرد محمد فریدون آذرنو، مهندس فریدون آذرنو و آقای بابک امیرخسرو. مجله‌ای داشتن به نام راه آزادی، شماره 87 که من وقتی چاپ شد به آقای آذرنور گفتم آقای آذرنور من دموکراسی رو بخوام یاد بگیرم، میرم از دکتر محمد مصدق یاد میگیرم، از کسی که یک عمر در دیکتاتوری پرولتاریا زندگی کرده که راه آزادی رو نمیتونه به من یاد بده. آدم بسیار باشرف گفت راست میگی، دیر شده منتشر شد. در سال 2002 نوشتم. مقدمه همشو نخواهم خوند، یه مقدارشو میخونم یه مقدارشم میمونه برای هفته بعد. مقدمه: با سلام، پرسش های دفتر ویژه راه آزادی درباره ملی چیست و ملی کیست؟ آقای حسین ملکم یک مقالاتی مینوشت در چیز نهضت زندیات دکتر من، ملی کیست ملی چیست. بله، درباره ملی چیست و ملی کیست توسط یکی از دوستان به دستم رسید. عنوانی است گرهی در مسائل کنونی و آینده کشور که اهل سیاست و آنان که به اهمیت تئوری برای عمل واقفند برای بررسی نظرگاه ها و نیز پی بردن به عمق و ابعاد مسئله بایستی آن را مطرح و جمع‌بندی نمود، زیرا ما عمل میکنیم به قلمه ولی برای هر عملی تئوری لازمه. قبلا در متن توضیحی ظاهرا دو خطا وجود دارد. الف، ملی کیست مفهومی است، مفهوم است ولی ملی چیست بی معنی می نماید. ب، مذهب اسلام در اساس عامل انحطاط ایران است. مذهب در اصطلاح رایج به شاخه های یک دین می گویند. دین مسیحی به مذاهب ارتدوکس، کاتولیک، پروتستان و غیره تقسیم می شود. دین اسلام به مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعه، وهابی و غیره، شیخی و غیره، و گاه مذهب سنی و مذهب شیعه با شاخه‌های مختلف هر یک به کار می رود. پس دین اسلام به مذهب سنی، مذهب شیعه. مذهب سنی هم چهار تاست، مذهب شیعه هم شاخه‌های مختلف. الان با وهابیت 5 تا. ادیان غیر رسمی را مسلمین کیش میگویند، دین نمیگن. مثلا دین زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام، کیش برهمایی، بودایی، مانوی و بهائیت. هیچ دینی دین بعد از خود رو قبول نمی کنه، که کاریست بی وجه، یعنی کیش نامیدن این ادیان، و متکی به خود مرکز بینی دینی، اتنوسانتریزم دینی. همه ادیان خود مرکز بینه. به این دلیل هم تمامیت خواه و ضد دموکراسی و آزادی و برابری هم. وقتی به حاکمیت میرسن، وقتی به صورت اعتقاد فردی محترمه. بله، ادیان غیر رسمی را کیش میگویند. مثلا دین زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام، و کیش برهمایی، بودایی، مانویت و بهائیت، که کاریست بی وجه و متکی به خود مرکز بینی دینی، یعنی اتنوسانتریزم دینی، و ناظر بر برتری دین و زبان و آداب و رسوم خود دیدن. جواب سؤال های ششگانه با مرجودانستن اشتباه، البته با دلیل و سند، به نظر من به قرار زیر است. به سؤال اول مفصل جواب می دهم که زمینه جواب سؤالات بعدی است. یک، در ایران امروز ملی چیست و کیست؟ طرح سؤال ملی چیست بی معنی است. می توان پرسید ملی گرایی چیست و ملی کیست، که صحیح است. لذا همون برتران راسل که درست و غلط نیست، معنیدار و بی معنی تقسیم میشه. اگر معنیدار بود اون وقت درست و غلط مطرح میشه. بله، دو تا چهار تا درست و معنی داره، معنی دار و درست. دو تا پنج تا معنی دار و نادرسته. دو تا استکان بی معنیه. خدا و معاد و اینا اصول دین بی معنیه. لذا به سؤال معنی دار ملی گرایی چیست و ملی کیست پاسخ میدهم. البته منتظر توضیح طرح سوال از طرف ملی چیست میمانم، که بعد از روشنگری به آن هم جواب خواهم گفت. در سنت چپ، چون اینا همه ما چپ بودن، من به زبان که اونم یکی از متدولوژی های تحلیله، به زبان چپ سعی کردم جواب بدم، چون خوانندگان هم اغلب چپ هم. در سنت چپ از زمان مارکس و به خصوص انگلز عادت پسندیده ای بود که برای بررسی هر پدیده به خصوص اجتماعی به روند تحولات تاریخی آن توجه می کردن. ماتریالیسم تاریخ. البته پدیده های اجتماعی را می توان با دیدگاه های مختلفی توضیح داد. روش ساختاری استرکتورالیسم، روش پدیده شناسی به اصطلاح، بعد و روش پراگماتیستی آمریکا و روش مارکسیستی و عملگرایی و غیره و فونکسیونالیسم الاخر که بسته به مهارت طرف و موضوع بررسی اینها هم ارزن، یعنی به نتایج برابر اغلب میرسن. بررسی تحولات اجتماعی بنا به ماتریالیسم تاریخی. متاسفانه اغلب این نحوه بررسی پدیده ها تابع تمایلات و پیشداوری های ایدئولوژیک رسمی و قالبی قرار گرفته است، خصوص از دوره استالین. اما حزب تودم دنبالش، اما به عنوان روششناسی نمیتوان آن را با فروپاشی شوروی در ارتباط قرار داد که بگیم چون شوروی از بین رفت ماتریالیسم تاریخی هم از بین رفته است. بله. و از آن صرف نظر کرد، زیرا روش بررسی بار عقیدتی ندارد، چون ذهن اغلب خوانندگان محترم راه آزادی رسوبات ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک را با خود دارد، ترجیح می دهم بیان نظر خود را در این قالب ابراز دارم تا هم تجانس بیشتری با خوانندگان داشته باشد و هم بر سنت خوب نقد افکار گذشته، یعنی حفظ بخش درست آن و اصلاح یا طرد قسمت نادرست آن تأکید کرده باشد. هرچند امروز نام آنها به کفر ابلیس برای بعضی از پیروان متعصب سابقشان مبدل شده و مد روز روشن فکر مآبی در تبرئه از آنهاست، اما بهره برداری سیاسی از عقاید گذشتگان را نباید استالین میکرد با ارزش علمی افکارشان قاطی نمود. تاریخچه ملیگرایی ریشه در گذشته های دور دارد که به بخششم من در صحبت هایی که کردم اشاره کردم. بله، ملیگرایی ریشه در گذشته های دور دارد، اما نقطه عطف آن در معنای مدرن و نوین کلمه به چاپ کتاب دورانساز آدام اسمیت، یعنی کتاب ثروت ملل، در 1776 میرسد که مقوله ملت و ملیگرایی و ملیگرا را در رابطه با گمرک و حفظ ثروت و منافع ملی قرار داد. به عبارت دیگر آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، یعنی سرمایه‌داری صنعتی که با بانک ها ستون و فقرات سرمایه‌داری صنعتی رو تشکیل میدن، یعنی سرمایه‌داری مالی، بله، پدر علم اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری مالی، چون پدر علم اقتصاده آدام اسمیت، رابطه ملت را با منافع اقتصادی دنیای سرمایه‌داری و حفظ تولید ثروت تولید شده در چارچوب گمرکات آن بیان کرد. مارکس در کتاب سرمایه جلد اول، من یک استادی داشتم آدام اسمیت، ریکاردو و مارکس رو به ما استادان مختلف را هم دعوت میکرد، هر کدوم تخصص اونو داشتن میومدن درس میدن. پروفسور مازوایی زنده هستن، 96 سال زنده باشن. مارکس در کتاب سرمایه جلد اول پول را نقد کرد، آدام اسمیت نکرد، هیچ کس نکرد. میگه مثل پرده چشم که از بس نزدیک دیده نمیشد، 3000 سال دست بشر نمیدونست توش چی میگذره. مثل یه حباب پول، قدرت پول، ارزش پول که همچنان که تمام ستاره های آسمان درش منعکس میشن، نشون میده که لیاقت سیاسی، آزادی فرهنگی، استقلال قضایی، همه اینها نشون میده که ارزش پول وقتی پایین میره، اقتصاد مال خره، توجه میفرمایید؟ خب کسی که خودش همونه اقتصاد اونجوری میبینه. آدام اسمیت اسم کتابش جالبه، هومو اکونومیکوس نوشت، به لاتین نوشت که کل اروپا بفهمه. گفت از این به بعد انسان اقتصادی متولد شده، دنبال منافع خودش، خانواده، شهرش، طبقهش، قشرش، محلش، کشورش و بشریت. مارکس پول رو نقد کرد و اگر بخواهیم نظر اقتصادی، از نظر اقتصادی ملت را تعریف کنیم، دو عنصر اقتصادی منافع ملی عبارتند از یک، آدام اسمیت گفته گمرک، که همانند پوست ملت مدرنه که از دیگران جداش میکنه. دو، پول همانند، من تشبیه کردم، خونه که ماکو رو به چاه‌بهار، سرخس رو به آبادان وصل میکنه، چشم رو به ناخون وصل میکنه. بله. و اگر در یه جا گمرک رو بردارن پول رو یکی کنن، از نظر اقتصادی یکی شده اون ملت اروپا، اون بخشش که پولشون هم یکیه، گمرکشون هم برداشتن. بشریت داره، مارکس عمل کرده سرمایه، اون کتاب سوسیالیسم نیست که، همش راضی به سرمایه داریه. کیسینگر هم یه نفر در امریکا پیدا کرد که بهش تدریس کنه که کاپیتال چیه، و کسی نخونه اصلا نمیدونه پول چیه. پول در دوره قبل از سرمایه داری به صورت کالا، پول کالاست، گندم تولید میشه، میاره میفروشه، از پولش میره کشف میخره برای زنش یا چای میخره. در دوره سرمایه‌داری 180 درجه برمیگرده. بانک اسلامی معنی نداره، میشه پول کالا، پول به علاوه پول اضافه، ارزش اضافه از اونجا به وجود میاد. جمهوری اسلامی، بله، اسم دیگه ای روش میذاره، کلار سر خودش میذاره. بنابراین دو رکنشم بیان کردم از نظر اقتصادی، با سیاسیشو گفتیم، فرهنگیشو گفتیم، آزادی، برابری و سکولاریزم و تفکیک قوا و رسانه های گروه هم در کنار اون تفکیک قوا سه قوه. بله. دو رکن دیگر ملت و ملیگرای مدرن را هم در همان سال توماس جفرسون، یعنی در 1776، در اعلامیه استقلال آمریکا نوشت و آن آزادی و برابری انسانی شهروندان در برابر قانون بود. جفرسون نیز در مقدمه اعلامیه استقلال آمریکا که همون سال ثروت ملل نوشته شده، صراحتا عبارت ما ملت ایالات متحده آمریکا را به کار برد و مردمان، یعنی کشوروندان را عناصر پایه‌ای آن شمرد که جانشین رعیت شاه سابق انگلیس یا پیروان و مقلدان ادیان قبلی و موجود میگشت. میتوان در پیجویی این جریان از یک سو از نقد خردگرایی ایمانوئل کانت و تاکید بر اهمیت مردم به وسیله توکویل و نیز اصل تفکیک قوای مونتسکیو و قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو و جان لاک و بالاخره توماس هابس و غیره و رنسانس نام بود. اما از سوی دیگر نقطه عطف مسئله دو رکن از سه رکن اصلی ملیگرایی مدرن، یعنی اصل سیاسی حقوقی آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان، یعنی افراد ملت، که اولین بار به وسیله توماس جفرسون در اعلامیه استقلال آمریکا طرح و بیان شد و رکن سوم یعنی اصل اقتصادی منافع ملی و حفظ ثروت ملی به وسیله آدم اسمیت ارائه گشت و پول را هم مارکس اضافه کرد. با این مقدمات جواب ملیگرایی چیست و ملی کیست کاملا آشکار می شود. ملیگرایی یک احساس درونی یا ادعایی یا شخصی نیست. یک نوع طرز فکر و نحوه عمل اجتماعی در درون یک ساختار اقتصادی، سیاسی و حقوقی است که نمیتواند ناقض سه اصل اساسی ملت مدرن شود. اول، اصل منافع ملی چهارگانه، منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی. هر فردی که به یکی از منافع فوق یا ضرر اقتصادی کلام بزنه، یک وجب خاک مملکت از دست بده، اطلاعات امنیتی رو بده، نظامی رو بده، خائن ملی است و چنانچه ناخواسته یا به سبب کوته نظری و یا حتی شکست نظامی باعث ضرر و زیان ملی عظیم شود، به هر حال خیانت ملی ولو غیر عمدی به حساب او نوشته می شود. شکست ترکمنچای برای فتحعلی‌شاه، برای خدمات ملی که آخوندها باعث شدن، رساله جهادیه نوشتن، برای خدمات ملی نیز بایستی حساب جداگانه‌ای در کنار خطاها و خیانتهای ملی نگه داشت. خطا ناآگاهانه است، خیانت آگاهانه است. ملت هوشمند خدمات، خیانتها و خطاهای ملی رهبران اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی خود را جداگانه نگه می دارد و آنها را نباید جمع جبری کرد. خائن ملی مطابق قانون مجازات می شود و در تاریخ محکوم می گردد. دوم، اصل آزادی شهروندان، آزادی کار، اشتغال، شغل، احراز مقامات، مسکن، عقیده سیاسی، اعتقاد دینی و آزادی قلم، تحصیل و تکلم به زبان مادری و زبان رابط و نیز زبان بین المللی امروز ضروریه، یعنی انگلیسی. آزادی وجدان، تغییر عقیده بتونه بده و نیز تشکیل احزاب، آزادی تشکیل احزاب و سندیکاها و کلیه آزادی هایی که امروز به عنوان حقوق بشر شناخته می شوند، همگی جزء پایه های اساسی ملیت و طرز زیست فردی، اجتماعی، انسانی شهروندان محسوب می شوند که بنا به قانون از آنها باید دفاع نمود. این اصل نافی بردگی، بهره کشی خارج از قانون و یا سلب آزادی به خاطر اعتقاد به دین یا عقیده سیاسی، ممنوع کردن احزاب دوره پهلوی ها، رنگ پوست، تعلق به نژاد موهوم آریایی، سامی، ترک، چینی در چین شدیده، یا تکلم به یک زبان و تعلق به یک تبار برتر، والاگوهر باشه انسان. در کشوری که از آزادی های ابتدایی و متعلق به حقوق بشر خبری نیست، از ملت مدرن نیز در آن کشور به عنوان شرط کافی نمیتوان به طور جدی سخن گفت. شرط لازمشو داره، شرط لازم ملل، سازمان ملل کرسی داره، دولت داره، دولت مستقل، چیز دیگه هم دیگران هم اون رو به رسمیت میشن. شرط کافی ملت شدن اون تحقق آزادی و برابری و سکولاریزمه و اصل تفکیک قوا. وقتی ولایت فقیه وجود داره یعنی ملت مدرن وجود نداره. در کشوری که از آزادی های ابتدایی و متعلق به حقوق بشر خبری نیست، از ملت نیز در معنای مدرن کلمه به عنوان شرایط کافی نمیتوان به طور جدی سخن گفت. اصل آزادی، اصل سیاسی تشکیل ملت مدرن است. در ضمن و بنا به اصل آزادی، مستعمرات و مردم آن که مثل بردن جزو ملت و شهروندان مستقل محسوب نمی شوند. آنجا که بردگی هست ملت وجود ندارد. سوم، اصل برابری. شهروندان در مقابل قانون از این اصل نیز نظیر اصل آزادی از شرایط سیاسی حقوقی به وجود آمدن و رشد ملت مدرن است. بله. سوم، اصل برابری شهروندان در مقابل قانون، این اصل نیز نظیر اصل آزادی از شرایط سیاسی و حقوقی به وجود آمدن و رشد ملت مدرن است. درجه آزادی و برابری انسانی شهروندان در واقع همچون میزان الحراره است که درجه تعلق به ملت مدرن را تعیین می کند. این اصل یعنی برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض در مقابل قانون را در بر دارد. یعنی برابری زن با مرد، دین باور با دین ناباور، معتقد به فلسفه سیاسی حاکم یا مخالف آن و دارای زبانهای دیگر. این است در ضمن برابری شهروندان را اعلام می کند که رنگ پوست، زبان یا لهجه مورد تکلم و تبار گوناگون دارند که از اصل آزادی نیز برخوردارند. با این است تمام امتیازات جنسی مرد بر زن، نژادی و تباری، لغو امتیازات اشرافی و دینی و زبانی، لغو امتیازات قومی فارس و شیعه، و بالاخره ما ملیتمون رو با زبان و دین تعریف میکنیم، نه با آزادی، نه با برابری، نه با سکولاریسم. یعنی ملت مدرن نشدیم، دولتمون نمیذاره، ملت میخواد. و دینی زبانی یعنی لغو. این است. دوباره میخونم دوست عزیز و اینجا رفته رفته به چیز میکنم. این است در ضمن برابری شهروندان را اعلام میکنند که رنگ پوست، زبان یا لهجه مورد تکلم و تبار گوناگون دارند که از آزادی نیز برخوردارند. با این است تمام امتیازات جنسی مرد بر زن، نژادی، تباری، لغو امتیازات اشرافی و دینی زبانی، امتیازات قومی و بالاخره لغو امتیازات کاستی آخوندا دیگه و طبقاتی را در بر دارد. اصل برابری و آزادی انحصار بر نمیتابد. انسان ها به عنوان انسان شهروند با هم برابر میشوند، نه به عنوان معتقدین به یک دین یا عقیده سیاسی یا متعلق به یک تبار و به اصطلاح نژاد خاص یا متکلمین به یک زبان انحصاری و جانشین به جای زبان رابط. بنا به تعریف هر شهروند پاپی منافع ملی بوده و با حق خون و خاک متولد شده، از پدر مادر ایرانی هم اومده. خون و خاک به اون معنا، نه به معنای اونچه که پان ایرانیستا میگه، و یا تقاضای شهروندی به این حق نائل می آید و از امتیازات اجتماعی نظیر احراز مقامات اداری و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می شود. حاشیه نشین شدن بخشی از ملت به هر دلیل جنسی، رنگ، نژاد، تبار، دین، زبان، طبقه، کاست و غیره در واقع زیر سوال بردن خود هویت ملی مدرن است. در یک کلام ملیگرایی ملت و ملی مقوله است اقتصادی به منافع ملی برمیگرده که منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامیه و بله مقوله است اقتصادی منافع ملی، سیاسی، حقوقی، آزادی و برابری انسانی شهروندان که فرهنگ خاص و نوین خود را می آفریند. ما نداریم و نباید فرهنگ سنتی را با آن خلط و یا اشتباه کرد. هر نوع تعریفی که به نحوی اصل منافع ملی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی یا دو اصل آزادی و برابری را با سکولاریسم، آزادی و برابری انسانی شهروندان را با سکولاریسم در برابر قانون خدشه‌دار کند، در واقع به تحقق پروسه به وجود آمدن و تکامل ملت و ملیگرایی در مفهوم مدرن آن خدشه وارد می کنند. طبیعی است که سکولاریسم الان که آخوند در واقع برابری شهروندانه، اما به دلیل حکومت آخوند، حق مذهب حق شیعه اثنی عشری و ولایت فقیه بایستی اونو برجستش کرد. من اینجا میرسم که به اصطلاح هفته دیگه در تعریف ملت ملیگرایی و فرد ملی ما با دو وجه لازم و کافی روبرو هستیم که از اینجا هفته بعد سخنرانی خواهم کرد. با تشکر از آقا سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی و همه عزیزان.